تلفنی کامل بپوشونن چنین چیزی وجود نداره.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
شما سلامت باشین، وقت شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از همکاران خوبمون در بخش خبر تشکر میکنیم و از شما عزیزان هم سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان مغرب همراه شما خواهیم بود با آخرین بخش خبری.
اذان مغرب به افق کابل.
خب دوستان و عزیزان شنونده، قبل از اذان مغرب برنامه انعکاس را شنیدید و اینک تا لحظات دیگر همکارانم آماده هستند که آخرین بخش خبری از رادیو دری را به اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بیش از 60 نفر از فعالان بین المللی حقوق بشر و اساتید دانشگاه های افغانستان در نامه سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد بررسی اخبار مربوط به کشتار مردم پنجشیر را خواستار شدند. نویسندگان این نامه طالبان را به جنایت جنگی علیه قوم تاجیک در افغانستان متهم کرده و با ابراز نگرانی از اقدامات خشونت‌آمیز طالبان علیه جامعه تاجیک در مناطق پنجشیر، ولسوالی‌های اندراب و خست ولایت بغلان و ولسوالی ورسوج تخار اقدامات فوری را برای پایان دادن به این اوضاع خواستار شدند. در آخرین گزارش ها از پنجشیر، مولوی حسام الدین حسام رئیس پیشین شورای علمای افغانستان گفته است که طالبان برادرش را که زخمی شده بود اسیر کرده و سر بریدند. همچنین منابع محلی ادعا کردند که نیروهای طالبان یا غیر نظامی را در ولایت پنجشیر به گلوله بستند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند فرد مقتول که بلال نام داشت زمانی که از طالبان علت بازداشت خود را پرسید در مقابل چشم بستگانش به گلوله بسته شد. این حادثه در دره حصارک از مربوطات ولسوالی رخه ولایت پنجشیر رخ داده است. گفته می شود در این رویداد شماری از همراهان و بستگان مقتول نیز زخمی شدند که همچنان در شفاخانه بستر هستند. درباره نامه بیش از 60 نفر از فعالین حقوق بین المللی و حقوق بشر و استادان دانشگاه افغانستان با دبیرکل سازمان ملل متحد همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه درگیری‌ها در ولایت پنجشیر و اندراب‌ها و گروگانگیری بدون توجیه و رفتار خشونت‌آمیز علیه غیر نظامیان از سوی حکومت موقت طالبان در این ولایات، ده‌ها استاد دانشگاه، فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و نویسنده و دیپلمات افغانستانی موجب شده تا در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی شدید خود را به اقدام‌های خشونت‌آمیز از سوی حکومت موقت طالبان در مناطق تاجیک‌نشین مانند پنشیر و اندراب‌ها اعلام کردند. از سوی دیگر سخنگوی حکومت موقت طالبان ذبیح الله مجاهد نقص حقوق بشری را در افغانستان رد می‌کند و می‌گوید اکنون از هر زمانی در افغانستان حقوق بشر رعایت می‌شود.
موضوع حقوق بشر را از طرف جهانیان متاسفانه که به خاطر بعضی از اهداف سیاسی استفاده میشه، ورنه از نسبت به سال گذشته شما میتونید درک کنید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان مسئول است.
همچنان از این پیش هم سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان امیرخان متقی درگیری در پنشیر و اندراب‌ها را تبلیغات خوانده بود. رئیس پیشین مبارزه با جرایم جنایی بسم الله تابان میگوید در پنشیر و اندراب‌ها به طور واضح جرایم جنگی و بشری صورت گرفته است.
طالبان هیچ مکانیزم دیگی برای حکومت یا در واقع برای ایجاد حاکمیت خود و قبول حکومت و یا حاکمیت خود یا رژیم خود سر مردم افغانستان ندارد. طالبان هر جای رفتن، در جنوب، در شمال، در مرکز، در هر جای رفتن که اندکترین مقاومتی بر علیش چه در دور اول امارتشان و چی بعد فعلا وجود داشته همه را سرکوب کردن، از بین بردن. ما موضوع بسیار مهمی است که متاسفانه در پنشیر، در اندرابا و در شمال افغانستان طالبان به طور واضح اقدام دست به جنایت جنگی زدن و به طور واضح جنایت بشری را مرتکب شدن.
در این نامه به اقدام‌های خشن حکومت موقت طالبان از جمله اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، گروگانگیری، سوزاندن خانه‌ها، کوچاندن اجباری افراد و شکنجه غیر نظامیان مانند زنان و کودکان اشاره شده است. نگارم میرداد آگاه مسائل سیاسی میگوید تحولات اخیر علیه غیر نظامیان در ولایت شمالی غیر انسانی است.
کاملا غیر انسانی. طالبان در 20 سال گذشته ثابت ساختند که با نقض حقوق بشری و نقض قوانین جنگی اینا همیشه متهم چی که مرتکب شدن. شما ببینید در 20 سال گذشته ما شاهد یک نفر نیستیم که از اسارت طالبان آزاد شده باشه. اینا بر طفلا حمله کردن، به خانما حمله کردن، به مردم ملکی حمله کردن و ما چی برسه که اینا با اسیرای جنگی چطور رفتار میکنن. از این خاطر است که با فاجع‌ترین شکل اینا اسیرای جنگی را آزار اذیت میکنن، به قتل میرسانن و کاملا رفتارشان نه به شریعت اسلامی برابر است و نه به قوانین و کانوینسون های بین المللی. اینا کاملا عمو کانوینسون را نقض کردن و اسیرای جنگی را با فاجع‌ترین شکلش همونطور که ما شنیدیم سه روز پیش در پنشیر به قتل رساندن و این یک مورد نیست، اینا همواره این عمل مرتکب شدن.
همچنان این نامه برای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان فرستاده شده است و نویسندگان این نامه خواهان اقدام فوری در مقابل با جنایات از سوی حکومت موقت طالبان علیه غیر نظامیان در این ولایات شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ادامه خبرها توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با مردود خواندن قطعنامه پیشنهادی به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با هر اقدامی در این شورا پاسخ خواهد داد. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز در مقر این سازمان در وین آغاز به کار کرد. آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی مشترک خود با شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را ارائه داده و عنوان کردند که حل نشدن موضوعات مرتبط با مواد اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده ایران به شدت مایه نگرانی است. این چهار کشور همچنین گفتند که به دلیل همکاری ناکافی ایران، اختلافات و مسائل پادمانی همچنان حل نشده است و از ایران خواستند که فوراً پیشنهاد آژانس برای تعامل بیشتر برای حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی مانده را بپذیرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلویزیونی درباره نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال صدور قطعنامه ضد ایران در این نشست افزود تهران پیش‌داوری نمی‌کند ولی متناسب با هر اقدام شورای حکام پاسخ مناسب خواهد داد. خطیب زاده درباره ارسال پیشنویس قطعنامه به شورای حکام آژانس تصریح کرد. نشست فصلی شورای حکام آژانس در حال برگزاری است و چند روز ادامه خواهد داشت و به صورت معمول دو موضوع پادمانی مربوط به ایران و گزارش اجرای برجام که به صورت فصلی ارائه می شود در دستور نشست فصلی شورای حکام قرار دارد. سند تفاهم‌نامه هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر با امضای رئیسان کمیسیون مشترک دو کشور رسید. سند تفاهم‌نامه هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر بعد از روز دوشنبه بین علی اکبر مهرابیان و شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی رئیسان ایرانی و قطری کمیسیون مشترک دو کشور در شهر دوحه به امضا رسید. تفاهم‌نامه هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر در محورهای ترانزیت، ترانسپورت، صنعت و تجارت، انرژی، گمرک و مناطق آزاد، گردشگری، میراث فرهنگی، کشاورزی و ورزشی است که عصر امروز به امضا رسید. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر در نشست رسمی هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و قطر رویکرد دولت ایران در توسعه روابط بین المللی را مورد تاکید قرار داد و گفت با توجه به روابط گذشته دو کشور این اجلاس فصل نوینی از توسعه همکاری های تهران دو هست. وزیر نیروی ایران ابراز امیدواری کرد با توافقات انجام شده در هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
با نام و یاد خدای مهربان و هستی بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان ارجمند. با تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که زندگیتان بر مدار سلامتی و صحتمندی باشد. با این آرزو از شما عزیزان دعوت میکنیم که امروز هم تا پایان با ما همراه باشید. امروز قصد داریم با شما عزیزان در مورد موضوع خودستایی و غرور صحبت کنیم. ما وقتی و کسانی که خودشیفتگی زیاد دارن نگاه میکنیم، میبینیم که چگونه از کارانها متنفر میشویم. متاسفانه اطراف ما زیاد هستن کسانی که خود را نسبت به دیگران برتر میدانند و تکبر زیادی نشان میدن و این باعث آزار و اذیت اطرافیان میشود. خودستایی و خود را برگزیده و ممتاز دانستن مورد نکوهش قرآن است. قرآن در مقام مذمت اشخاصی که خود را می ستایند چنین می فرماید: آیا ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟ این خودستایی ها بی ارزش است، بلکه خدا هر کس را بخواهد ستایش می کند و کمترین ستمی بانها نخواهد شد. یعنی خودستایی نکنی، زیرا خدا بهتر می داند که افراد پرهیزگار چه کسانی هستند. همینطور در قرآن آمده است: از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که به صورت جنین هایی در شکم مادرانتان بودید، پس خودستایی نکنید، او پرهیزکاران را بهتر می شناسد. حجت الاسلام، قرائتی.
از خودتون تعریف نکنید، از خودتون تعریف نکنید، تعریف کردن از خود درست نیست، خدا باید تعریف کنه. آیشو بشنوید.
الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
ندیدی کسانی رو که خودشونو بی عیب میشمارن، فکر من آدم خوبی هن؟ چنین نیست. بل الله یزکی، بلکه خداوند هر کسو بخواد پاک میکنه و به اینها به اندازه این نخ هسته خرمام ظلم نمیشه، ذره به اینها ظلم نمیشه. شما از خودتون تعریف نکنید، پاک کردن از عیب ها کار خداست، خداوند به عهدی هیچ ظلمی نمیکنه. اگر زمینه یعنی آبروی شما رو بردن، باید از خود دفاع کنه. اگر شما رو ضعیف میدونن، نالایق میدونن، باید اونجا کمالاتی که داری بگی. جایی که مورد تهمت است، جایی که شما رو لایق نمیدونن، جایی که نالایقها میان مسئولیت ها رو میگیرن، شما باید اعلام کنی که من لیاقتم از اونا بیشترم. حالا چه گوش بدن چه گوش ندن، ولی شما باید خودتو مطرح کن. اما اگر این زمینه ها نیست، به طور طبیعی بهتر این است که، یعنی لازم است که انسان از خودش تعریف نکنه. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، خودستایی و انسان اینکه خودشو بی عیب بدونه، این کار بدیه. یهودی ها خیلی خصلت داشتن، نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، احباء او، ما محبوب خدا هستیم. لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا، بهش مخصوص ماست. لن تمسنا النار الا ايام معدوده، اصل آتش جهنم به ما نمیرسه جز حال چند روزی. یهودی ها هنوز هم خودشون بهتر میدونن. این خصلت استکبار و مستکبرینه که فکر میکنن باید آقای دنیا باشن و همه دنیا کار بکنن به خاطر اونها. این خصلت ها هست که بعضیا فکر میکنن آقان، فکر میکنن خانن، فکر میکنن هم مردم نوکرن، فکر میکنن باید برده باشن. تو خونه ها هستن مردایی که فکر میکنن خانمشون کنیزه. چنون امر و نهی میکنه، میگه به تو نگفتم باید این کارو بکنی؟ چه خبره؟ خودتون رو برتر ندونید، خودتون رو برتر ندونید. منش های اشرافی خانه رو کنار بذارید. خودستایی ممنوع. بل الله یزکی من یشاء، خدا هر کسی بخواد تزکیه میکنه و بی عیب میکنه. ما که پر از عیب هستیم، میگه ما اصلا نمیتونیم خودمون تزکیه کنیم. وقتی که فکر کنیم خوبیم بدیم، امام حسین در دعای عرفه میگه الهی من کان محاسنه مساوی، ما خوبیامون بدیه. بسیاری از کارهایی که ما میکنیم فکر میکنیم عبادته، همون عبادتمون ضد عبادته.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری. امروز با شما خوبان از خودستایی سخن میگوییم. لطفاً در ادامه هم با ما همراه باشید. حضرت علی علیه السلام درباره خودستایی فرمودند: خودستایی آدمی قبیح و زشت است. یکی از آثار خود بزرگبینی خودستایی است. افرادی که دچار این بیماری هستند در هر فرصتی تلاش می‌کنند کمالات خود را بر رخ دیگران بکشند. اگر دانشجو هستند سعی می‌کنند در هر مکانی خود را به عنوان دانشجو و روشنفکر و دانا معرفی کنند. در برخی موارد خودستایی به صورت بیماری واگیردار خود را نشان می‌دهد و این بلای عظیم به دیگران هم سرایت می‌کند. این که گاهی وقتها انسان در ستایش خود دروغ بگوید و چیزهایی را بیان کند که بدون شک حقیقت ندارد، بسیاری از انسانها بی توجه به مقام و منزلتی که در نزد پروردگار دارند و نیز غافل از وسوسه شیطان، همواره تمام افعال و اعمال خود را صحیح و درست می انگارند. غرور و خودستایی این عده موجب گمراهی آنان شده و هرگز خود را مورد عتاب و خطاب قرار نمی دهند و بدین خاطر نمی توانند نواقص و معایب خیش را ترمیم و جبران کنند، چرا که خود را مبرا از خطا و گناه می دانند و اگر اعتراف اندکی هم به اشتباه خود کنند، آن را کوچک شمرده و خود را بی نیاز از محاسبه نفس و مبارزه با این آفت بزرگ اخلاقی می دانند. هر انسانی باید بداند که اگر صاحب صفت خودستایی باشد، قطعاً خدا را از یاد می برد و نعمتهایی که خدا به او داده را از هوش و تلاش خود می داند، ولی این افراد از محروم شدگان درگاه خداوند هستند.
خودستایی یک ویژگی ناشایست است که اگر به رفتار توجهی نشود در آینده به فرد آسیب‌های جدی می‌زند و تبدیل به خودشیفتگی یا نارسیسم که یک اختلال روانی است می‌شود. اگر کسی به عظمت خداوند و ضعف خود توجه کند، دیگر جایی برای خودستایی نمی‌بیند. خداوند در قرآن کریم در سوره فاطر آیه 15 می‌فرماید: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی‌نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. به علاوه خداوند خوبی‌ها و بدی‌ها، علم و جهل، خدمات و خیانت‌های ما را می‌داند و از نیات ما آگاه است. اگر ما به علم خود می‌بالیم، باید بدانیم تمام معلومات ما در برابر مجهولات ما قطره بیش نیست و به قول قرآن کریم و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است. یک جهان سپاس که امروز هم با برنامه رازهای زندگی همراه بودید. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. اهالی خوب تاجیکستان، خانم ها، آقایان، سلام، شامگاهتون بخیر. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر و نیکبختی عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است، 16 خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 6 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 6 ایون 2022 میلادی و آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. سپس تکرار گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گلبرگ پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار مشاهیر رو خواهید شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما بزرگواران میشه و پس از اون پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید. و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار در مکتب روح الله است. لطفاً تا پایان گفتارها همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار معاون بانک رشد آسیا با رئیس جمهوری تاجیکستان. سخنگوی وزارت خارجه ایران با مردود خواندن قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی به شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با هر اقدامی در این شورا پاسخ خواهد داد. تاجیکستان طرف قرقیز را به تنش آفرینی در مرز متهم کرد. با جدایی رسمی سفر و همانوف از باشگاه پرسپولیس پس از یک سال فصل حضور در فوتبال ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسم هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با معاونی بانک رشد آسیا در دوشنبه همکاری های دو جانب را مورد بحث قرار داد. در دیدار امام علی رحمان و شین سینکین که برای شرکت در دومین همایش بین المللی سطح عالی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 به دوشنبه آمده است، راجع به سطح فعلی و دورنمای همکاری های دو جانبه وصف و تبادل نظر شد. در این دیدار تاکید که در حال حاضر با یاری مالی بانک رشد آسیا 17 طرح زیربنایی با ارزش مالی بیش از 700 میلیون دلار در تاجیکستان در دست اجرا می باشد. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ داخلی تاجیکستان آغاز شد و تا به حال نزدیک به 2 میلیارد دلار بانک رشد آسیا به تاجیکستان یاری مالی اختصاص داده است که 1,400,000,000 دلار آن رایگان بوده است. نماینده ویژه در بریکل سازمان ملل متحد با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه دیدار کرد. ناتالیا گرمن نماینده ویژه در بریکل و رئیس مرکز منطقه‌ای دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد که به منظور شرکت در دومین کنفرانس بین‌المللی دهه بین‌المللی او برای توسعه پایدار 2018-2026 وارد تاجیکستان شده است، با سراج‌الدین موردین وزیر کارهای خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. بعد از دیدار با وزیر خارجه تاجیکستان در مورد تقویت همکاری در زمینه حل مشکلات و مناقشات، تقویت مرزهای تاجیکستان، تضمین امنیت فراملی، سطح پایدار و توسعه پایدار در منطقه بحث و تبادل نظر کرد. اعتراضات بین المللی به توهین و تحقیر سخنگوی رسمی حزب حاکم هندوستان با جایگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال افزایش است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نام میشنوید.
همه چیز از این مناظره تلویزیونی شروع شد 10 روز پیش، برنامه‌ای که در آن کارشناسان مسلمان و هندو درباره یک موضوع مورد اختلاف با هم گفتگو کردند. این خانم نوپل شارما سخنگوی رسمی حزب BJP در هند است. او وقتی نتوانست درباره استدلال‌های تسلیم رحمانی کارشناس مسلمان برنامه پاسخی منطقی بدهد، توهین به پیامبر اسلام را راهکار فرار از پاسخگویی انتخاب کرد. در همین برنامه کارشناس مسلمان به علت سخنان توهین آمیز او از ادامه مناظره انصراف داد. وقتی خبر توهین سخنگوی حزب حاکم هند به پیامبر اکرم در رسانه‌ها مطرح شد، علمای مسلمان و مردم در روزنامه‌ها و فضای مجازی هند واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. در برخی از شهرها مانند بریلی و کانپور در ایالت اترپرادش در 10 روز اخیر اعتراضاتی برگزار شد. با رسانه‌ای شدن بیشتر موضوع، مخالفت‌ها به سطوح بین‌المللی نیز کشانده شد. دیروز کشورهای کویت، قطر، ایران و دیگر کشورهای مسلمان با احضار سفرای هند خواستار پاسخ و واکنش مناسب دولت هند به این مسئله شدند. حزب BJP بلافاصله بعد از احضار سفرای هند در نامه‌ای ضمن محکوم کردن حرکت سخنگوی رسمی خود و نیز اقدام نامناسب نوین جیندال مدیر رسانه حزب در ایالت دهلی در بازنشر این توهین، خانم سخنگو را تعلیق و مدیر رسانه حزب را اخراج کرد. هرچند حزب حاکم هند تلاش کرد در واکنش به احساسات جریحه دار شده مسلمانان با تعلیق و اخراج توهین کنندگان به درخواست پیروان اسلام توجه نشان دهد، اما مسلمانان خواهان اقدام بیشتر و جدیتر دولت هند در این زمینه شده اند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
نشست شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه در قرارگاه این سازمان در وین پایتخت اوستریا آغاز به کار کرد. امریکا و 3 کشور اروپایی شامل آلمان، انگلیس و فرانسه پیشنویس خطنامه پیشنهادی مشترک خود به شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی را ارائه دادند و عنوان کردند که حل نشدن موضوعات مرتبط با مواد اورانیوم پیدا شده در سایت های اعلام نشده ایران به شدت مایه نگرانی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در آستانه نشست شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین در پیام توییتری اعلام کرد که اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در شورای مدیران این سازمان بین المللی انرژی اتمی روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عاقبت های آن خواهند بود. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با مردود خواندن قطعنامه پیشنهادی این 4 کشور به شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت جمهوری اسلامی را متناسب با هر اقدام در این شورا پاسخ خواهد داد. سعید خطیب‌زاده از سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در گفتگوی تلویزیونی افزود تهران پیش‌داوری نمی‌کند، ولی متناسب با هر اقدام شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخی مناسب را خواهد داد. خطیب‌زاده درباره فرستادن پیشنویس قطعنامه به شورای مدیران آژانس گفت رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش را به صورت شتاب زده پیشنهاد کرده است و مدیر کل آژانس به اعتنا به اقدامات ایران سعی کرده است در گزارش جدید یک روایت تازه را در خصوص برنامه هسته‌ای ایران جا بیاندازد که بیشترشان بر اساس مواردهای ادعایی می باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که رد پای رژیم جعلی صهیونیستی در گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد، از همه اعضای شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست مراقب نیت‌های رژیم صهیونیستی و بانیان قطعنامه ضد ایرانی باشند و به این قطعنامه رای منفی بدهند تا پنجره ای که ایران برای دیپلماسی ایجاد کرده است در مسیر خودش باز بماند. تنها چند ساعت پس از پرتاب سفینه فضایی از مرکز پرتاب در شمال غربی چین، فضانوردان چینی وارد مدول ایستگاه فضایی چینی شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پکین جلب میکنیم.
تنها چند ساعت پس از پرتاب سفینه فضایی از مرکز پرتاب در شمال غربی چین، فضانوردان چینی وارد ایستگاه فضایی چین شدند.
چن دونگ لیو یانگ، تسای شیو جه، سه فضانورد چینی هستند که پس از ورود به ایستگاه فضایی 6 ماه کار و زندگی فضایی خود را آغاز کردند.
در این اقامت 6 ماهه مرحله نهایی ساخت ایستگاه فضایی تیانگون تکمیل خواهد شد. چندون که فرمانده این ماموریت را بر عهده دارد و همراه 2 همکار دیگر در ارتباطی با ستاد زمینی موقعیت خود را گزارش کردند.
ما اکنون مستقر شدیم و وظیفه خود را در این ایستگاه انجام خواهیم داد و از هیچ تلاشی برای مرحله سوم ساخت ایستگاه فضایی چین دریغ نخواهیم کرد.
لیو، دومین فضانورد زن که این گروه را همراهی میکند، میگوید
ما اکنون وارد ماژول اصلی شدیم و به زودی شاهد ورود به مراحل بعدی خواهیم بود. پیشرفت ما در ساخت ایستگاه قطعی خواهد بود.
این سومین ماموریت سرنشین دار برای ماموریت فضایی چین است.
ما با دقت زیادی عمل خواهیم کرد و ماموریت خود را انجام خواهیم داد. امیدواریم دولت و مردم چین از موفقیت این کار مطمئن باشند.
این ایستگاه شاهکار صنعت هوافضای چین در عصر جدید است.
فضانوردان چینی پس از ورود به فضا ادامه ساخت بخش‌های تخصصی و فنی ایستگاه فضایی را در دستور کار خود قرار دادند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
کنندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. قرض خارجی تاجیکستان در 6 ماه سال جاری به افزایش 2 میلیون دلار به 3 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید است. این شاخص برابر با 37.7% از کل تولید ناخالص ملی این کشور می باشد. از این میزان قرض خارجی تاجیکستان بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار متعلق به بانک واردات صادرات کشور چین است. همچنین تاجیکستان با بانک جهانی 357 میلیون دلار، بانک رشد آسیا 291 میلیون دلار و بانک رشد اسلامی 184 میلیون دلار قرضدار می باشد. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که در سال جاری یعنی 2022 برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور مبلغ 192 میلیون دلار خرج خواهد شد. در دیداری وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با مدیر منطقه‌ای بانک رشد اسلامی همکاری‌های تاثیرگذار در زمینه‌های مختلف بررسی شد. زوقی‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت و مدیر کشوری گروه بانک رشد اسلامی در تاجیکستان با ابراهیم شکوری دیدار و گفتگو کرد. در این دور که در حاشیه اجلاس سالانه روی بانک رشد اسلامی بود، همکاری تاثیرگذار تاجیکستان و بانک یاد شده در زمینه‌های انرژی، راه و نقلیات و زیرساخت‌ها، کشاورزی، تجارت، آموزش و پرورش و اجرای طرح‌های بانک رشد اسلامی در تاجیکستان بررسی گردید. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خواستار افزایش سرمایه‌گذاری بانک رشد اسلامی در عرصه‌های اولویت‌دار اقتصادی ملی کشور شد. علاوه بر این، در این ملاقات به نماینده منطقه‌ای بانک رشد اسلامی دستور داده شد تا اقدامات لازم را برای پیشگیری از تأخیر در اجرای پروژه‌های بانک رشد اسلامی در تاجیکستان و تقویت روند اجرای طرح‌های موجود انجام دهد. وزارت کار خارجه تاجیکستان عبور غیرمجاز مرزبانان قرغیزستانی به داخل این کشور و تیراندازی آنها به طرف مرزبانان تاجیک در ناحیه اسفره را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده است که این اقدام جانب قرغیزستان توطئه است که هدفی تنش آفرینی در مرز مشترک دو کشور را دارد. به طور همزمان وزارت کار خارجه قرغیزستان هم با انشار بیانیه بدون اشاره به عامل این حادثه خواستار حل اختلافات مرزی با تاجیکستان از راه گفتگوهای سیاسی شد. در این بیانیه تاکید شده است که باید طرف‌ها برای پایان دادن به اختلافات مرزی به دنبال ایجاد فضای اعتماد دو جانبه باشند. از دیدگاه وزارت خارجه قرغستان، ایجاد این فضا زمینه زندگی مسالمت‌آمیز مردمان دوست و برادر تاجیکستان و قرغستان را که هزاران سال در کنار یکدیگر قرار دادن فراهم می‌کند. در پی درگیری اخیر میان مرزبانان تاجیکستان و قرغستان، دو مرزبان قرغز و یک ساکن غیر نظامی تاجیکستان از ناحیه اسفره زخمی شدند. نظامیان آمریکایی در دو دهه اخیر با حمله به افغانستان جنایت‌های زیادی را در مناطق مختلف این کشور از جمله ولایت خوست در شرق افغانستان مرتکب شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل جلب می‌کنیم.
مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در ادامه دیدارهای خود با مقامات فرهنگی و مذهبی روسی با شیخ راوی لین الدین مفتی مسلمانان و رئیس اداره روحانیت روسیه دیدار و گفتگو کرد. دیداری در مسجد جامع پایتخت روسیه با حضور کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه، حجت الاسلام اکبری جدی رئیس مرکز اسلامی مسکو و احمد وند رایزن فرهنگی ایران در روسیه.
نارود اسلامسکای ریسپوبلیکی ایران،
اهتمام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه رهبر عالی قدر آیت الله خامنه ای برای تقویت روابط فرهنگی و مذهبی و تحکیم برادری با مسلمانان روسیه برای ما ارزشمند است.
از جمله بر این واقعیت تاکید شد که جمعیت چند ده میلیونی مسلمانان در روسیه یک سرمایه ارزشمند برای جهان اسلام هستند و مخصوصا یک حلقه اتصال و ارتباط برای روابط میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه که امروز خوشبختانه در بهترین حالت خودش قرار داره.
دکتر حداد عادل همچنین در بیت الزهرا محل انجمن اسلامی دانشجویان پای صحبت‌ها و درد و دل‌های دانشجویان نشست.
شنوندگان گرامی، از شما پوزی میخوایم گزارشی که پخش شد در باره سفر غلامعلی حداد عادل به روسیه و دیدار و با مفتی اعظم مسلمانان این کشور و دانشجویان ایرانی دانشگاه های روسیه بود. اما گزارشی اعلام شده در باره جنایت های نظامیان آمریکایی در ولایت خوست افغانستان اکنون آماده پخش است که با هم بشنویم.
هنوز آثار ترکش بمب های آمریکایی در خانه‌ای که در آن جان دست کم 12 زن و کودک را گرفت دیده می شود.
اولین جایی که خود بمبار شده می جا بود
خوست در شرق افغانستان، جایی که ده ها هزار نظامی آمریکایی در دو دهه گذشته در این منطقه از افغانستان حضور داشتند. اینجا خانه ایست که 20 سال قبل شاهد حمله هواپیماهای آمریکایی در یک شب تاریک بود.
برکم نو دست کل بلدینگو
ساختمان ویران شد. وحشیگری آمریکایی ها تا جایی بود که حتی به زن و بچه هم رحم نکردند.
محمد رسول میگوید جنازه ها را صبح بعد از شب حمله از زیر آوار خارج کردند.
صبح کی ما خستیم و می جامدیم که همه جیم همی جای دیدیم که بمبار شده، طفل، کودک، خرد و کلان، زنا شهید شده بودن.
آمریکایی ها آن شب ماه مبارک رمضان فقط به حمله بر این خانه بسنده نکردند، بلکه همزمان مسجد ایرانیز در کنار این خانه بر سر نمازگزارانش ویران کردند. مسجدی که الان بازسازی شده است.
همین مسجد زد، ایرکمی زد که این مسجد نشست کرد. همگی مردم که سر نماز بودن شهید شدند.
همه قربانیان این حمله در قبرستانی در نزدیکی محل حمله در کنار هم در شهر خوست به خاک سپرده شدند. در این منطقه این حمله تنها حمله آمریکایی ها نبود. اسدالله در یک شب 6 عضو خانوادهش از جمله پدر را از دست داده است.
نزدیت و نمدس حرکت کرده و
ما نه مخالفت با کسی داشتیم و نه در سیاست بودیم. از جامعه جهانی میخواهیم تا آمریکا را برای این جنایت هایش بازخواست کند.
اسدالله که در زمان حمله 2 ساله بوده هنوز زخم های بمب های آمریکایی را با خود دارد. در شهر خوست به دیدن مولوی محمد نبی عمری زندانی گوانتانامو می روم. او 13 سال در گوانتانامو زندانی بود. مولوی محمد نبی عمری از جنایت آمریکایی ها در گوانتانامو بیشتر می گوید.
تقریبا که عورت را نپوشیده و در رو هم یک چند روز معطل کردیم.
در گوانتانامو لباس نبود، کلا نبود، دیگه چیزی نبود. یه حالت ما خودم دیدیم در گوانتانامو. خو نمیفهمیم که امریکا چرا دعوای انسانیت و چرا دعوای حقوق بشر میکنه.
در 20 سال گذشته هیچ مکانی حتی مراسم عروسی و عزا در افغانستان از حمله آمریکایی ها در امان نماند.
در این 20 سال گذشته آمریکایی ها حتی برای یکی از هزاران جنایتی که در افغانستان انجام دادن، از جمله بمباران این خانه و کشتن زنان و کودکان، در هیچ دادگاهی تاکنون محاکمه نشدند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، شهر خوست، افغانستان.
در نشست کمیسیون معنی سلاح‌های هسته‌ای کشورهای عضو جامعه همسود در مینسک پایتخت بلاروس در مورد جلوگیری از رقابت‌های تسلیحاتی در فضا، همکاری با سازمان معنی سلاح‌های کیمیایی، امنیت بیولوژیکی و ارتباط با سازمان امنیت و همکاری و کنترل تسلیحات متعارف بحث و تبادل نظر شد. نمایندگان ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و کمیته اجرایی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در نشست کمیسیون مشورتی معنی سلاح‌های هسته‌ای کشورهای مستقل در پایتخت بلاروسیه بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار ضمانت‌های امنیتی، کنترل تسلیحات، خلع اسلحه و عدم گسترش سلاح هسته‌ای مورد بحث قرار گرفت. اعضای کمیسیون آمادگی خود را برای ادامه کار جهت تحکیم موضع خود برای تضمین صلح پایدار و تقویت امنیت بین‌المللی اظهار کردند. شرکت کنندگان در این نشست همچنین در مورد موضوعهای همچون خلع اسلحه هسته‌ای، پیشگیری از مسابقات تسلیحاتی در فضا، همکاری با سازمان من تسلیحات کیمیایی، امنیت بیولوژیک، همکاری نظامی سیاسی با سازمان امنیت و همکاری اروپا و کنترل تسلیحات متعارف در اروپا بحث و تبادل نظر کردند. اعضای کمیسیون مذکور توافق کردند که نشست بعدی نهاد در ماه دکبر سال جاری در مسکو پایتخت روسیه برگزار شود.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. دو بازیکن تاجیکستانی باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران از این تیم جدا شدند. منوچهر سفر و وحدت حنانوف دو بازیکن تاجیکستانی بودند که در فصل نقل و انتقالات تابستانی راهی سرخپوشان شدند. هر دو بازیکن خارجی پرسپولیس از تیم جدا شدند و به نظر می رسد که یحیی گل محمدی دنبال گزینه های خارجی دیگر است. بر اساس توافق فدراسیون فوتبال ایران و الجزیره، تیم های ملی فوتبال دو کشور 12 ایون در شهر دوحه در بازی دوستانه به مساف هم می روند. تیم ملی فوتبال الجزیره پس از برگزاری دو مسابقه مرحله مقدماتی رقابت های جام ملت های افریقا راهی دوحه خواهد شد و در روزهای پایانی اردوی تیم ملی ایران در قطر مقابل ملی پوشان فوتبال ایران قرار می گیرد. ویلز همگروه ایران در جام جهانی فوتبال شد. تیم ملی فوتبال ویلز با برتری مقابل اوکراین به عنوان آخرین نماینده قاره اروپا به رقابت‌های جام جهانی قطر راه یافت و همگروه ایران شد. تیم فوتبال ویلز که به لقب اژدها معروف است، در جام جهانی قطر با تیم ایران، انگلیس و آمریکا رقابت خواهد کرد. بازی دو تیم ایران و ویلز ساعت 13:30 25 نوامبر در ورزشگاه احمد ابن علی برگزار می شود. گزارش همکارمون در این خصوص می شنوید.
وقتی که اسم تیم فوتبال ویلز میاد، اولین نامی که توی ذهن ها نقش می بنده گرت بیل هست. در آخرین بازی انتخابی جام جهانی در قاره اروپا دیشب، ویلز 1-0 اوکراین رو برد. تک گل این بازی دقیقه 34 روی ضربه کاشته گرت بیل مهاجم ویلز و گل به خودی آندری یارمولونکو هافبک اوکراین به ثمر رسید. بیل تنها ستاره تیمش نبود. وین هینسی دروازه‌بان ویلز با 9 سیو فوق‌العاده هم نشون داد که تیمش بعد از 64 سال برای حضور در جام جهانی آماده است. بزرگترین افتخار طرفدارای ویلز در سالهای اخیر دو بار حضور در جام ملت‌های اروپا در سالهای 2016 و 2020 است.
Means
این برای من همه چیزه. شما شادی طرفداران رو ببینید. این رویایی بود که در طول سالها تلاش بهش فکر میکردیم.
برای ما باور نکردنیه. تیم اوکراین عالی ظاهر شد. این رو در بازی با اسکاتلند هم میشد دید. اونا لیاقت بود رو داشتن. اما ما تلاش کردیم بهترین خودمون در زمین باشیم. به بازیکنانم افتخار میکنم.
من فکر میکنم ما هرچه در